گم خواهم شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم می شکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش می رویم. اما اگر پس از درهم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرت انباشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه یه دنجی فروخزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چون این بیندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بختم را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از سه برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با سه تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگامه داشتیم.
شاید آنچه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دروی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند. که بر هم نپیچد بران گونه مار، شهان را چنین کی بود کارزار.
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردی است. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین می کند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است. لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، وزان روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برفکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان ترا دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن، و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنومزی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بیشمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی، شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پندها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد طوس و گستهم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن همینجا بود.
آنجاست، آتشی را که نزدیک کلبه اش افروخت میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینند.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدانم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آن که فرزندان پادشاه توس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشن.
ولی من خبرهای درست تری از این داستان دارم.
شما دوتن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخود سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست.
با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز میفروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خوردند؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته؟
چشمان من چون بوف شب و روز بیداره. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشد.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر میخوردند، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را میشنیدم.
چه میگفتن؟
ترس خورده و بیمناک. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می رفتن تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بی گمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادش افتاده.
چنین نیست.
خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که می‌رفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زندرود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا این کار میکنید؟ اگر چنین نیست، چرا پادشاه به اندیشه پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده، اگر میخواهی یابه بگویی ما به ده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.
هم اکنون برایتان شیر میآورم. من این چیزها را خوب میدانم.
چون لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمهای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سر اندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیغ گفتی ببالت همی، زمین زیر اسپان بنالت همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتن ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود بر گذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون نوذر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
ایدی چگونه بخت بر با واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سوی آن پیروز می شود و سوی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیافته ای چه بر سرمان آمده است؟ لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته، شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپس این سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید. که از آن سو بود ایرانیان را بونه، به جویت بونه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب گسی کرد لشگر به هنگام خواب، شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ، بر نوزر آمد به سان پلنگ. که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر به راه. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. به ننگ اندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم، دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه می توانستیم بکنیم که نکرده ایم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران سپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و سپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دش بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
عزیزان همراه، تکرار همسفران رو شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را. بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سود شهر اکاترینبورگ با حکم خود یک مهاجر تاجیک را به مهلت 10 سال روانه زندان کرد. محکوم شده در کشتار وحشیانه سابق همسرش گناهکار دانسته شده است. سیرالدین شراپوف زاده تاجیکستان بوده، قریب 1 سال باز در حبس پیشکی قرار داشته است. سنه 13 ایول سال 2024 این جوانمرد 26 ساله تاجیک در نزد بینای استقامتیشان که در کوچه چلوکین سیف واقع می باشد، سابق همسرش را 12 کارت زده بوده است. بنابرای نوشته سامانه ایلتیجه، پس از صادر نمودن این جنایت، خود سیرالدین با پلیس و یاری تعجیلی زنگ زده باشد هم زن 46 ساله بر اثر جراحت‌های وزین برداشته‌اش به هلاکت رسیده، خود او را به حبس گرفتند. شراپوف در رفت تفتیشات اقرار شده است که از حسیات رشک به سابق همسرش حمله کرده و از کرده خود سخت پشیمان شده است. سود شهر اکاترینبورگ پس از 9 ماه تحقیق و بررسی و سرزدن حادثه خونین، سیرالدین شراپوف را به مهلت 10 سال روانه زندان نمود. نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه نظام نوی به قیدگیری را که در روسیه بیاشبه جاری کردن نظام روادیده است شرح داده است. تغییرات در قاعده های ورود شهروندان خارجی تنها به چاره های امنیتی مربوط است. در این باره ماریا زخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. بنابراین نوشته سامانه سپوتنیک، آنها با قید گرفتن خارجیان را در یک نظام یگانه با استفاده از برنامه مخصوصی موبایلی در بر می‌گیرند. و سوال درباره آن که آیا این تدبیرها واقعاً جاری کردن نظام روادید برای شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا را در بر می‌گیرد، چنین شرح داد: همه چاره های در روسیه در ساحه مهاجرت اندیشیده شده و تأمین امنیت، ترتیبات جمعیتی و تکمیل یا ساده کردن رسمیات دخل دار نگرانیده شده اند. با گفته ماریا زخاروا، آزمایش تأسیس سیستم یگانه به قیدگیری شهروندان خارجی با استفاده از ضمیمه مخصوص را در بر می‌گیرد و پیشنهاد کرد که جزئیات این نوآوری با وزارت کارهای داخلی دقیق کرده می‌شود. ماریا زخاروا، نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت: همه تشبث‌هایی که در روسیه در ساحه تنظیم مهاجرت تهیه می‌شوند، باید برای موافقت آنها و عهده‌داری‌های بین‌المللی کشور ما از جمله در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا مورد تحلیل پیشکی و همه‌جانبه قرار گیرند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. کورس های مطابق شوی برای مهاجران مهنتی که بر روسیه برای کار می آیند در 70 منطقه این کشور عملی خواهد شد. قرار است در 5 ولایت روسیه در سال 2025 مرکزهای مطابق شوی برای مهاجران تأسیس داده شوند. در این باره ایگور بارینوف، رئیس آژانسی فدرالی در امور ملت‌های روسیه، در جلسه شورای جنبسی این آژانسی خبر داده است. علاوه بر این، تا آخر سال در 70 منطقه کورسی مطابق سازی برای مهاجران کاری راه اندازی خواهد شد. بنابراین نوشته سامانه سپوتنیک، ایگور بارینوف گفت: برای مهاجران کاری کورس مطابق شوی تهیه شده است. در 70 منطقه نقشه اجرای آن تا آخر سال جاری میلادی تصویب شده، تدبیرهای مطابق شوی با برنامه های دولتی وارد کرده شده و با مبلغ تأمین شده اند. و گفته وی، هنگام تشکیل کورس پیشنهادهای وزارت کارهای داخلی، وزارت مهنت و کمیته ملی ضد تروریستی و اینابت گرفته شده اند. علاوه بر این، در همه منطقه های روسیه جزهای منطقوی آماده کرده شده اند که خصوصیت های تاریخی، اجتماعی و ملی فرهنگی بدوباش خارجیان را به اینابت می گیرند. بر این آف تأکید کرد که کورس ها با نظرداشت تغییرات آخرین در قانونگذاری روسیه تهیه شده است. رئیس آژانسی فدرالی در امور ملت های روسیه افزود که از سال 2025 لایحه آزمایشی تأسیس مرکزهای مطابق شوی برای مهاجران در 5 منطقه روسیه فعالیت خواهند کرد. بر این نکته تاکید کرد که در سال 2024 تعداد شهروندان خارجی که با کارهای مطابق شوی فرا گرفته شده اند بیش از 400 هزار نفر را تشکیل داده است. شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در شهر کرین فدراسیون روسیه دیدار مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت با شهروندان جمهوری تاجیکستان، مهاجران مهنتی که فعالیت کاری نموده ایستاده اند برگزار گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت در صفحه فیسبوکی خود اطلاع داده افزوده است که دیدار در شرکت الکسیوسکی کاریر برگزار گردیده به مهاجران مهنتی وابسته به مهاجرت به خطر، دریافت جای کار مناسب، رعایت طلبات های به خطری در استحصالات، تنظیم حجت های بود و باش، رعایت قانونگذاری کشور اقامت، مشورت و توصیه های حقوقی داده شده است. بنابر نوشته سامانه آیلتیج اطلاع داده شده است که در کارخانه مذکور زیاده از 70 شهروندان جمهوری تاجیکستان فعالیت مهنتی داشته، کارخانه به مسئله درست بودن حجت های بود و باش کارمندان، رعایت معیارهای کدکس مهنتی روسیه هنگام فعالیت مهنتی، فراهم آوردن شرایط و فضای خوب کاری برای کارمندان اهمیت جدی می دهد. در این دیدار به شهروندان جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شده است که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از 30 دکبر سال 2024 تحت رقم 1126 قانونگردانی شهروندان خارجی که مشکلات در سمت تهیه حجت های موقتی در کشور قبول کننده قوای کاری دارند تا 30 اپریل سال جاری میلادی ادامه دارد. در رابطه با این توصیه داده شده است که مهاجرانی که وابسته به این مسئله آگاهی ندارند با آنها این معلومات رسانیده شود. اینچنین در جریان ملاقات از جانب مهاجران مهنتی وابسته به مشکلات مهاجرتی، تغییرات در سمت قانونگذاری کشور اقامت سوالها داده شده، با آنها مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه پاسخهای مشخص داده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. Kino
سفر نبود اگرچی شد خواست بی همه شد تک تک قلبی و صافی جروی زاد گو کشورم باز جدی داری برادر مادرم باز نگاهی بدخلزی دل برم باز همه یک جا شد آمد بر سرم باز جروی زاد گو کشورم شایم سینه را در کوهایش نفس گیرم من از باد و هوایش هرگز یادی دیگر کشور نسازم جدایی یک دم از مادر نسازم مرا این نکته را روشن گشت زین پس
تکرار جاذبه های ایران زمین همینک تقدیم علاقمندان خودش میگردد بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانواده‌ات به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذار. این برنامه اصفهان نصف جهان. یاران همراه، عزیزان گرانقدر، در برنامه امشب قصد داریم با شما هم سفر بشیم با استان اصفهان و شما را همراه کنیم از طریق امواج رادیویی برای آشنایی با جاذبه های اصفهان که نیمه از جهان به شمار می رود. اصفهان در مرکز ایران یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری کشور ایران محسوب می شود. شهری که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سمت خود می کشاند. اصفهان در سه دوره آل بویه، سلجوقیان و صفویان پایتخت ایران بوده است. به همین دلیل بناها و آثار تاریخی بسیاری نظیر پلها، مساجد، کاخها، عمارتها و کلیساها با معماری چشمگیر در آن به چشم می خورند. بیشتر جاذبه های تاریخی اصفهان در فهرست آثار ملی ایران و برخی از آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند و می توان در تمام فصول سال به بازدید از آنها رفت. جاذبه هایی که بهتر از حداقل یک بار در طول عمر خود از آنها دیدن کنید. در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید تا بهترین جاهای دیدنی اصفهان را به شما عزیزان معرفی کنیم.
کاخ هشت بهشت، محوطه خارجی مقابل کاخ. ساختمان این کاخ به دستور شاه سلیمان و به صورت کوشکی به شکل کلاه فرنگی در میان باغ بلبل از مجموعه دولتخانه صفوی توسط فردی از صوفیان دربار به نام مقصود بیک در نیمه دوم قرن 11 از سال 1077 هجری قمری آغاز شد و پس از 3 به اتمام رسید. این بنا با مساحت تقریبی 1050 متر و سکوی با ازاره‌های سنگی سیاه و با ارتفاع 130 سانتی متر خودنمایی می کند و ارتفاع آن از سطح زمین به 12 متر می رسد. از نوشته ها و توصیفات جهانگردان و افرادی که از این کاخ دیدن کرده اند چون این برمی آید که محلی برای تفریح و خوشگذرانی بوده و نامگذاری آن به هشت بهشت بدان جهت بوده است که هر کدام از مجموعه های هشتگانش را با ساختار و تزیینات متفاوتی میتوان مشاهده نمود و همچنین این بنا را هشت در بهشت هم گفتند، به طوری که کاخ را بهشتی فرض کردند که هشت مجموعه داخل آن وجود بهشت را تایید میکنند. در معماری ایرانی و اسلامی 6 ضلعی و 8 ضلعی از اهمیت خاصی برخوردارند و اشکال طلایی نامیده می شوند. در مجموعه کاخ از نمای بیرون تالار مرکزی، 4 اتاق هشتی طبقه پایین و حوض مرکزی گرفته تا ستونهای چوبی ایوان شمالی و آجر فرش کف کاخ همه و همه به شکل 8 ضلعی هستند که تحسین انسان را برمی انگیزند. در بالای ازاره ها ساختار آجری ساده با تاقنماها، پنجره های گرهچینی و پشت بغل های کاشیکاری شده با مضامین داستانی، خیالی و تمثیلی مانند دوستی خالق ارسه، جدال دو اژدها و تصویری از سیمرغ دیده می شود. کاشیکاری این بنا در سال 1012 هجری قمری، یعنی 22 سال پس از ساخت کاخ، صورت پذیرفته است.
این برنامه اصفهان نصف جهان.
تالار مرکزی آن به شکل چلیپایی با طاقی چهار صفه یا چهار ایوان است که به گفته آندره گودار با حوض مرواری در مرکز تالار مقرنس‌های زیبا با تزئینات اصیل صفوی و نورگیر آینه کاری شده در مرکز گنبد هنوز ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است. بخش مهم دیگر این کاخ حوض چهل چشمه شامل فواره‌های کوچکی است که به زیبایی هرچه تمام در داخل حوض آبفشانی می‌کردند. طبقه پایین شامل یک هشتی یا اتاق انتظار و دو اتاق بزرگ و کوچک است و طبقه فوقانی نیز اتاقهایی تو در تو و متعدد دارد که در مجموع دو طبقه دارای 20 اتاق است. از طبقه فوقانی کاخ استفاده اختصاصی می شده و طبقه پایین محل سکونت غلامان، خواجگان و ملاقاتهای حکومتی و درباری بوده است. ارتباط دو طبقه توسط دو دستگاه راه پله در ضلع شمال غربی و جنوب شرقی امکان پذیر است. نقاشی های دیواری کاخ مربوط به دوره صفویه و قاجار بوده و مورد اهمیت ویژه است. در طبقه اول تالار مرکزی مقرنس های زیر گنبد و آینه کاری های آن که به شکل مقعر و مهدب است و در طبقه فوقانی تنگیبری های زیبا و به ویژه اتاق طلای آن منظره جذاب و خیره کننده را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است این بنا در عصر قاجاریه دچار دخل و تصرفات فراوانی شده، به گونه ای که تزئینات صفوی در بخش هایی از آن به طور کامل محو گردیدند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین.
میدان امام خمینی، نقش جهان. میدان نقش جهان پس از میدان تیان آنمن در پکن دومین میدان بزرگ جهان است. این میدان با طول 159 متر و عرض 525 متر و قطری تقریباً معادل 548.5 متر، یعنی وسعتی نزدیک به 83500 متر مربع، به صورت مستطیل در قالب غرفه‌هایی به صورت دو طبقه دور تا دور میدان در همکف و بالکن‌ها و اتاق‌های بازسازی شده در پشت آن در طبقه دوم ساخته شده که ارتفاع فضای دور تا دور میدان در حدود 13.2 متر از کف میدان تا تراز فوقانی است. این میدان در سال 1343 هجری شمسی در آثار ملی ایران و در سال 1370 به عنوان دهمین میراث فرهنگ بشری و پس از زیگورات چغازنبیل و پارسه یا تخت جمشید، سومین اثر فرهنگی کشور در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این میدان دارای چهار ورودی و خروجی است که مسیر قسمت شمالی، یعنی خیابان حافظ و خیابان سپاه، در حال حاضر به صورت ماشین رو و خیابان‌های سعدی و پشت مطبخ به صورت پیاده رو استفاده می شود.
میدان امام دارای 4 بنای اصلی به ترتیب زمان ساخت عالی قاپو سال 1006 هجری قمری در غرب میدان، مسجد شیخ لطف‌الله سال 1011 هجری قمری در شرق، سردر قیصریه سال 1014 هجری قمری در شمال و مسجد جامع عباسی یا امام سال 1020 هجری قمری در جنوب است که دو به دو درست در مقابل هم قرار گرفتند. یعنی کاخ عالی قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله در ضلع‌های طولی میدان و مسجد جامع عباسی و سردر قیصریه در ضلع‌های عرضی در یک خط احداث گردیده‌اند. ولی باید خاطر نشان کرد که دو بنای عالی قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله دقیقاً در وسط طول میدان قرار نگرفتند. فردی که در ضلع جنوبی میدان پشت به مسجد امام قرار می‌گیرد و به میدان نگاه می‌کند، میدان را کوتاه‌تر و ناظری که در قسمت شمالی پشت به سردر قیصریه ایستاده است، میدان را بلندتر می‌بیند که در واقع این خطای دید ناشی از عدم استقرار دو بنای یاد شده در وسط ضلع غربی و شرقی اند.
در روبروی مسجد امام و نیز سردر قیصریه دو جفت ستون سنگی با نوک مخروطی به عنوان دروازه‌های بازی چوگان از دوره صفویه باقی مانده است. در میان میدان استخری وجود دارد که در دوره پهلوی احداث شده و دور تا دور میدان نیز به وسیله جوی سنگی احاطه شده است. در حال حاضر به غیر از بخش شمالی کفپوش میدان از سنگ بوده که تنها دوچرخه و درشکه در آن تردد می‌کنند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.
بر اساس منابع تاریخی و سفرنامه‌های موجود، این میدان جایگاهی برای اجرای مراسم و آیین‌های بیشماری بوده که روزانه در آن به وقوع می‌پیوسته است. به عنوان نمونه، کلیه مراسم تشریف فرمایی، رسمی و آیینی، همچون آتشبازی و مسابقات سوارکاری مانند چوگانبازی، تیراندازی، شاطردوانی و یا جشن‌ها و اعیاد ملی و مذهبی و یا اجرای مجازات، حتی به گفته برخی از سیاحان خارجی که در زمان صفویه از این میدان بازدید نموده‌اند، در روزهای خاصی از هفته میدان مملو از چادرهای تجار و بازرگانان خارجی بوده که جهت داد و ستد کالاهای خود در این میدان بساط پهن می‌کردند. همچنین غرفه‌های طبقه همکف نیز که از داخل بازارهای مجاور درداشته‌اند، محل تهیه و یا فروش آثار صنایع دستی مثل قلمزنی و زری بافی و آهنگری بوده است.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های خوب، مجله سیاسی خبری همینک تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
از دون شنونده سلام، با مجله خبری در خدمت شما هستیم. بامداد روز جمعه 23 خرداد ماه در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای کشور ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردمی غیر نظامی به شهادت رسیدند. به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند نیروهای مسلح رژیم رذیل صهیونی را بیچاره خواهند کرد و انشاءالله با قدرت عمل و زندگی برای آنها تلخ خواهد شد و با آنها مماشات نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق 3 را با شلیک ده ها فروند مشک به سمت سرزمین های اشغالی آغاز کرد. مرحله دومی این عملیات نیز روز شنبه اجرا شد که گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی ها که از اصابت مؤثر ده ها مشک به اهداف راهبردی است. دقایق پس از این حملات رژیم صهیونیستی، سومین مرحله از عملیات وعده صادق 3 آغاز شد و سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت. اما هنوز دو روز از این تجاوز نگذشته که مردم در شرایطی که درگیری‌های ایران و صهیونیست‌ها در حال تشدید بود، با حضور چشمگیر و بی‌نظیر در شهرهای مختلف جشن غدیر را برگزار کردند، به شکلی که بر اساس آمار پلیس بیش از 3 میلیون نفر فقط در مراسم تهران حضور داشتند. با وجود خطرات احتمالی، این حمله وحشیانه دلهای ایرانیان را استوارتر کرد و وحدت و همبستگی را برایشان برمغان آورد. اتاق فکر تل‌آویو روی مردم ایران حساب ویژه باز کرده بود. ما به ایران حمله میکنیم و در این میان مردم ناراضی به خیابان ها میریزند. ما از آسمان و آنها از زمین با همدیگر حکومت ایران را سرنگون میکنیم. با اینکه برخی از برنامه های اسرائیل از جمله به شهادت رساندن تعداد از شخصیت های نظامی و علمی و دانشمندان هسته‌ای و هدف قرار دادن اهداف نظامی و البته مناطق مسکونی همان طوری که میخواستند پیش رفته بود، اما در اصلی ترین بخش نقشه حمایت مردم ایران تیرشان به سنگ خورد. با وجود تمام اختلاف نظرها و انتقادها، درک و شعور و قدرت تحلیل مردم ایران تا آنجا بود که در عین حفظ نقدها، مخالفتها برای دفاع از ایران کنار هم قرار بگیرند. در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، صحنه های از شکوه اتحاد و آرامش مردمی دیده شد که شاید برای بسیار غیر منتظره بود. شکیبایی مردمی پس از ضربه اطلاعاتی روانی نخستین و بازسازی روانی نظامی ایران شگفت آور بود. چون این ضربه می تواند دولت ها را سرنگون کند و دشمنان نیز دقیقا همین محاسبه را کرده بودند. اما ایرانیان از هر گروه و با هر گرایش این جنگ را جنگ علیه تمامیت ارضی خود تلقی کردند و با هر زبانه و هر واکنش فهمی عمیق خود را از شرایط موجود نشان دادند. آنان عزم اسرائیل بر جنایت بی‌محابا و پاکسازی نظامی کشورهای منطقه را دیدند. از این رو اختلاف خود را به کنار نهادند و عملا حضور دشمن خارجی برای تأثیرگذاری بر این اختلافات را منتفی دانستند. در واقع در رویارویی‌های اخیر میان ایران و رژیم اسرائیل، آنچه بیش از پیش در داخل ایران نمود یافت، موج از اتحاد و همدلی در میان اقشار مختلف مردم بود. این همبستگی ملی فارغ از سلایق سیاسی و اجتماعی به نوع واکنش طبیعی در برابر تهدید خارجی قلمداد شد و نشان داد که در بزنگاهی حساس منافع ملی و تمامیت ارضی کشور اصلی ترین محور اجماعی عمومی است. تاریخ ایران همواره گواهی این نکته بوده که در برابر تهاجمات و تهدیدهای خارجی روحیه مقاومت و وحدت ملی تقویت می شود. این بار نیز فضای عمومی جامعه به سمت حرکت کرد که دغدغه های شخصی و گروهی تحت شعای امنیت و بقای ملی قرار گرفت. ایرانی ها امروز خوب می دانستند که هدف غایی امریکا و اسرائیل نه از بین بردن انرژی هسته‌ای ایران است و نه مهار توانی مشکی آن، بلکه در طرحی که آنها برای منطقه دارند، هیچ کشور نباید آنقدر بزرگ و دارای پتانسیل درونی باشد که بتواند در دراز مدت حتی در قرنهای آینده چالش برای اسرائیل باشد. مردم ایران این واقعیت را به درستی درک کردند که دشمنان در صدد تبدیل ایران کنونی به چند ایرانک هستند که هیچ کدام به تنهایی نتوانند روی پای خود بیستند و به این ترتیب کشور تاریخی و باستانی ایران به پایان برسد. این دورنمای است که برای ایران ترسیم کرده بودند و دقیقاً به همین دلیل است که ایرانی ها در برابر تجاوز اخیر یک دل و متحد شدند، چرا که نمی خواهند ایرانشان تجزیه، ملتشان تیکه تیکه و این ننگ در تاریخ به اسم نسل حاضر نوشته شود که نتوانستند سرزمینی را که نیاکانشان برای هزاران سال استوار نگاه داشتند حفظ کنند. در قطب بندی های معمول در شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران حتی منتقدان پاست ها و محتوی را منتشر کردند که بر لزوم حفظ اتحاد ملی و حمایت از منافع کشور تأکید داشت. هشتگ های با مضمون های ایران قوی و امنیت ملی رواج یافت که نشاندینده یک اجماع پنهان در برابر تهدیدات بود. در محافل عمومی، ادارات، بازار و حتی جمعه های خانوادگی بحث ها عمدتاً بر محور امنیت کشور، لزوم واکنش مقتدرانه و حمایت از نیروهای مسلح ایران متمرکز شد. در مواجهه با تهدیدی که امنیت ملی را هدف گرفته بود، حس تعلق به یک آب و خاک مشترک بار دیگر خود را نشان داد و شهروندان را به یک دیگر نزدیکتر ساخت. در برخی شهرها و مناطق مردم به صورت خودجوش اقدام به برافراشتن پرچم ایران بر سر در خانه ها، خودروها و مغازه ها کردند. شعار نویسی های ساده مانند زنده باد ایران یا ما با هم هستیم نیز در برخی نقاط دیده شد. این اقدامات هرچند ممکن بود سازمان یافته نباشد، اما نشان دهنده ابراز عمومی حسی تعلق خاطر به میهن و همبستگی در برابر دشمنی خارجی بود. ملت ایران در طول تاریخ خود بارها در برابر تهاجمات خارجی استادگی کرده و همواره از دل بحرانها قدرتمندتر بیرون آمده است. این حافظه تاریخی روحیه مقاومت و وحدت را تقویت میکند. هنگامی که یک ملت احساس میکند موجودیت یا امنیت آن به خطر افتاده است، تفاوتهای داخلی کمرنگ شده و همگی در یک جبهه واحد قرار می گیرند. حالا پس از گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز جنگ و درخواست آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، ملت ایران بار دیگر پرچم حمایت از مسئولان و سیاستمداران را برافراشتند. در شرایطی که مردم دردمندی از دست دادن عزیزان خود بودند، موجی از حمایت و قدردانی از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران در بین مردم شکل گرفت. این حمایت ها نه فقط از سوی حامیان همیشگی بلکه از سوی اقشار مختلف جامعه، حتی آنهایی که ممکن است در شرایط عادی نقطه های داشته باشند مشاهده شد. همبستگی مردم به شکل ارسال پیام های تشکر آمیز در فضای مجازی، ابراز خرسندی در محافل عمومی و حتی قدردانی های شفاهی از نیروهای نظامی در محیط های کاری و اجتماعی بود. به علاوه همان روز مردم به طور خودجوش جهت تقدیر از نیروهای مسلح ایران که عزت و اقتدار آفریدند به خیابان ها آمدند و همدلی و اتحادی بیشتری خود را به نمایش گذاشتند. مردم از پاسخ دندان شکنی نیروهای مسلح کشورشان به جنایت رژیم اسرائیل و ایالات متحده خوشحال بودند. گزارش را با هم میشنویم.
تل‌آویو، جایی که حملات موشکی دیشب ایران بامداد امروز،
تلقت اسرائیل لحظات فراموش نشدنی. موشک های ایران در آسمان تل‌آویو جولان میدهند.
بسم رب شهدا و صدیقین، الیس الله بصفه الغریب، نصر من الله و فتح الغریب.
بسم الله خواهید دید که این انتفاضه مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر در رژیم غاصب تعمیل خواهد کرد.
برنامه زنده تو تمام میشه؟
تا دو برنامه
برنامه دارید؟
شما خوبین؟ همه چیز خوبه؟
علاقتون چگارگون است؟
حال هوای مردم رش چطوره؟ چی کار میکنن؟ در حالت عادی به سر؟
آتی ببین هر چیز کار خودش انجام میده، مشکلی ندارن.
بله سهانه، من همه چی عادی خوب.